روزمرمون کسب و کارهایی هستن که در بستر پلتفرم ها، توی وبسایت ها، روی اپلیکیشن های موبایلی دارن عرضه کالا یا خدمات انجام میدن که نمونه هاش توی کشورمون هم وجود داره، از دیجی کالا، اسنپ و نمونه های شبیه به این. اون تا بنی های پلتفرم این کسب و کار، همین کسب و کارهای پلتفرمی هستن که به شکل دموکراتیک اداره میشن و در حقیقت تحت مالکیت و مدیریت کل اعضا هستن و کاربران این پلتفرم ها اعضای این کسب و کار هستن و مالک این کسب و کار هستن و در فرایند مدیریتیش دخیل هستن. این تعاونی پلتفرمی به لحاظ ساختار با تعاونی های معمولی هیچ فرقی نداره، یعنی همون ماجرای مالکیت، مدیریت و عاملیت اعضا بر کسب و کارشون در این شکل از کسب و کار هم وجود داره، منتها به لحاظ کار که خب متفاوته. دقیقا تفاوت تعاونی های پلتفرم با تعاونی های سنتی مثل تفاوت کسب و کارهای پلتفرمی با کسب و کارهای سنتی، تفاوتشون توی شیوه اجراشونه.
آقای دکتر، چه عواملی باعث شده که اینها جذاب بشن و حالا در معرض دید و یا بهتر در واقع جلب توجه کنن؟
ببینید، یک موزلی که کسب و کارهای پلتفرمی با به وجود اومدنشون دامن زدن بهش اینه که صاحبان پلتفرم ها عملا توی فرایند کسب و کار صرفا خدمت رسانن. شما تصور کنید توی یک پلتفرم حمل و نقل کار اصلی رو راننده انجام میده، این منابع راننده است که داره مستهلک میشه، ماشینی که در اختیار داره، ولی سود اصلی ماجرا رو صاحبان پلتفرم میبرن که صاحبان پلتفرم در حقیقت صاحبان سرمایه هستن، کسایی هستن که سرمایه اولیه رو داشتن و تونستن یه سرمایه کلان رو بیارن توی این کسب و کار و این پلتفرم رو ایجاد کنن. از طرفی این پلتفرم ها اثر شبکه ایجاد میکنن، یعنی مثلا در یک کشور اگر یک پلتفرم حمل و نقل داشته باشیم، این پلتفرم حمل و نقل اولین پلتفرم حمل و نقلی باشه که تو این کشور ایجاد شده باشه و استقبال عمومی ازش شده باشه، در حقیقت شبکه ایجاد کرده باشه، کسی دیگه تو این کشور نمیتونه اپلیکیشن یا پلتفرم حمل و نقل دیگری ایجاد کنه و با این رقابت کنه. این اثر شبکه‌ای برای این پلتفرم یه بازار کلان ایجاد میکنه که بعد این پلتفرم میتونه از بحث حمل و نقل وارد بحث سوپرمارکت بشه، بعد وارد بحث پزشکی بشه و الی آخر. این اثر شبکه‌ای و این ارزشی که ایجاد میکنه همش نصیب صاحبان پلتفرم میشه که توی حالت عادی، توی کسب و کارهای پلتفرمی عادی، اینها سرمایه دارهای اولیه این ماجرا هستن. حتی صاحبان ایده اولیه هم حذف میشن توی این ماجرا، چون سرمایه ای ندارن، صرفا ایده دارن و ایدهشون خریده میشه. اما توی تعاونی های پلتفرم این اتفاق نمیفته، به این دلیل که صاحبان پلتفرم در حقیقت صاحبان کسب و کارن. یعنی مثلا در مورد یک تعاونی پلتفرم حمل و نقلی، صاحبان پلتفرم همون راننده ها هستن، بنابراین اگر ارزشی هم ایجاد بشه باز هم نصیب راننده ها میشه، برخلاف پلتفرم های معمول که مثلا در مورد حمل و نقلی که مثال زدم، راننده ها 10 سال بعد هم راننده باقی میمونن با یک وسیله نقلیه مستهلک شده، در حالتی که صاحبان پلتفرم شبکه هاشون رشد پیدا کرده، کسب و کارشون بزرگتر شده و کلی سود به دست آورده. این چیزی که تعاونی پلتفرم رو جذاب میکنه این عدالت است، یعنی صاحب کسب و کار صاحب پلتفرم هم هست. از طرفی اثر شبکه‌ای که ایجاد میشه هم قابل کنترله. به این شکل که یک پلتفرم تخصصی حوزه حمل و نقل که توسط خود راننده ها اداره میشه و مال خود راننده هاست، دیگه توی حوزه مثلا سوپرمارکت داری، توی حوزه هتلینگ، توی حوزه پزشکی اینها ورود نمیکنه، چون اولا تخصصش نیست، دوما جامعه پزشکی در یک تعاونی، اینجوری بگم دیگه، عملا یک تعاونی، در یک تعاونی متعلق به رانندگان عضو نمیشه مگه قرار باشه پلتفرم ایجاد کنه، متخصصی برای خودش ایجاد میکنه. پس این اثر شبکه‌ای باعث هست بازارهای دیگه برای ذینفعان دیگه نمیشه.
خب آقای دکتر، الان به مزیتش اشاره کردی، چالشاش رو میشه نام ببرید؟
ببینید، چالش، بزرگترین چالش تعاونی های پلتفرمی چه در دنیا چه در ایران، بحث سرمایه است. به این دلیل که تعاونی پلتفرمی یک پلتفرم، ببینید شکل در حقیقت فرایند شکل گیری تعاونی پلتفرمی این شکلیه که یک گروهی به عنوان حالا یه بخشی از ذینفعان این پلتفرم، مثلا فرض کنید که یه تعدادی از راننده ها به همراه کسایی که حالا قابلیت مثلا بالا آوردن یک پلتفرم دارن، اینا دوره هم جمع میشن و بعد یک پلتفرم بالا میارن. این بالا آوردن پلتفرم توی روز اول یک هزینه اولیه داره، مثلا فرض کنید که 10 میلیارد تومان هزینه داره. این شکل عضوگیری این پلتفرم به این صورته که پلتفرم بعد از بالا اومدن کاربرها درش عضو میشن و حق عضویت پرداخت میکنن که بر اساس حق عضویتی که پرداخت کردن حق مالکیت و مدیریت براشون ایجاد میشه. بنابراین یه سرمایه اولیه لازم داره و این سرمایه اولیه طی فرایند عضوگیری که تدریجیه و ازم به حضورتون ممکنه مثلا 2 سال طول بکشه، 1 سال طول بکشه تا اون به اون مرحله برسه، جذب میشه، برمیگرده. این مشکل سرمایه اولیه شبیه به پلتفرم های عادی حل نمیشه، چرا که تو پلتفرم های عادی مثل بقیه کسب و کارها سرمایه گذار وقتی یک سرمایه میذاره، ازم به حضورتون که در اون حق مدیریت براش ایجاد میشه. مثلا اگر نصف سرمایه یک پلتفرم رو بذاره، نصف کرسی های تصمیم گیری رو برای خودش جذب میکنه. ولی این با ماهیت تعاون تطبیق نداره، چرا که تو تعاون شما هر چقدر سرمایه داشته باشی باز هم به اندازه بقیه رأی داری، رأی رأی اعضا کاملا دموکراتیک و برابر. بنابراین برای ایجاد یک تعاونی پلتفرم ما نیاز داریم که یک مدل‌های تأمین مالی نوینی رو ایجاد کنیم که خب بعضیاش میشه به شکل حمایت‌های اولیه مثلا دولتی، که این البته حمایت صفر نیست، یعنی به شکل بلاعوض نباشه، برگشتی باشه، که ما مدل‌های تأمین مالی اینو توی مرکزمون طراحی کردیم و که بشه از این چالش هم عبور کرد. چالش دیگرش اینه که تعاونی های پلتفرمی با توجه به اینکه اصلا کلن با این هدف که اثر شبکه ای رو خونسا کنن یا حداقل کاهشش بدن ایجاد شدن، به اندازه بقیه پلتفرم ها اسکیلبل نیستن. یعنی مثلا فرض کنید یک پلتفرم بازاری که ایجاد شده، بازار دیجیتالی که مثلا ایجاد شده، یه هایی توی یک سال کل شبکه موجود در کشور رو مال خودش نمیکنه. این یه خورده‌ای زمانبری بیشتری لازم داره که کاسب ها اول جذب این بشن و بعد مشتری ها جذب بشه. یک کندی در مقیاس پذیری در تعاونی های پلتفرم وجود داره معمولا، که این هم میشه جزء چالش‌هاش باشه که اگر مدل تأمین مالی درستی براش انتخاب بشه این هم حل شدنیه.
بسیار خیلی ممنونم آقای مرآتی، واقعا محبت کرده فرصت دادید. آقای دکتر ببخشید، تأمین مالی اینها رو اگه توضیح می‌فرمایید آقای مرآتی؟
ببینید
اینها تأمین مالی بالاخره حالا ما بحث هم بانک ها رو داریم و هم بحث بازار سرمایه رو داریم. اینها
بله.
یه مقداری متفاوت قضیهشون. اینا چجوری تأمین مالی باید بشن؟
ببینید کلا فرم تأمین مالی، تعاونی ها توی حالت سنتیش به این شکله که از آورده اعضا تأمین میشه. یعنی مثلا اگر 100 نفر آدم دور هم جمع بشن یک تعاونی رو تشکیل بدن، قاعدش این شکلیه که این اعضا میان به میزان سرمایه‌ای که نیاز دارن تقسیم میکنن بین خودشون، کمتر یا بیشتر سرمایه تأمین میشه و بعد تعاونی شکل میگیره. توی تعاونی پلتفرم این کار امکان پذیر نیست، همونطوری که براتون خدمتتون عرض کردم.
بله.
با توجه به اینکه پلتفرم باید بستر تعاون در مدل تعاونی پلتفرم، تعاونی پلتفرمی خود پلتفرم است، پس باید اول پلتفرم ایجاد بشه و قسمت هزینه بر ماجرا هم ایجاد پلتفرم. بنابراین یک آورده اولیه از سمت یک سرمایه گذار لازم داره. این سرمایه گذار با توجه به اینکه سرمایه گذارهای بیرونی به دنبال اینن که به واسطه سرمایهشون براشون سید مدیریتی ایجاد بشه، سمت این شکل از کار نمیان دیگه. یک نوع تأمین مالی برای این تعاونی ها به این شکل است که یک نهاد حمایتی، یک نهاد دولتی، یک نهاد سرمایه گذار دولتی حتی، یعنی این به شکل حمایت نیست، به شکل سرمایه گذاریه، یک سرمایه گذاری اولیه انجام بده روی این تعاونی پلتفرم، پلتفرم بالا بیاد و بعد در طول مدت مشخص که حالا طی بیزینس مدل مشخص این تعریف میشه، حق عضویتی که اعضا پرداخت میکنند رو پیش خودش نگه داره، اینو از طریق حق عضویتی که اعضا پرداخت میکنند جذب کنه. اگر بخوایم خیلی مدل رو خیلی روی کاغذ و روی رو زمین ببینیم، شبیه یک بزرگراه که یک پیمانکار یک بزرگراه رو در حقیقت ایجاد میکنه و بعد میاد از مدت مشخصی از این بزرگ بهره برداری از این بزرگراه رو طی قرارداد مشخص برای خودش جذب میکنه. یک مدل تأمین مالی خیلی ساده برای تعاونی پلتفرم این شکلیه که حالا مدل های دیگه